بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
روزنامه‌نگاران و فعالان حقوق بشر از سخنان ولادیمیر پوتین درباره آنا پولیتکوفسکایا به خشم آمدند. چین برای شرکت در عملیات تحریم علیه کره شمالی اعلام آمادگی کرد. دیپلمات‌های 6 قدرت بزرگ رایزنی‌های خود را درباره تحریم‌های احتمالی علیه ایران از سر می‌گیرند. ساعت 13. سلام شنوندگان عزیز، شیرین فامیلی هستم با خبرها و گزارش‌های این ساعت. فعالان حقوق بشر و همکاران آنا پولیتکوفسکایا، روزنامه‌نگار روسی که روز شنبه در آپارتمانش با گلوله به قتل رسید، از اظهارات ولادیمیر پوتین در مورد مرگ او به خشم آمدند. آقای پوتین روز سه‌شنبه در درزدن وعده داد که قاتل روزنامه‌نگار مقتول بی مجازات نخواهد ماند، اما در این حال گفت که نقش آنا پولیتکوفسکایا در حیات سیاسی روسیه بسیار جزئی بوده است. خانم پولیتکوفسکایا از منتقدان سیاست‌های کرملین بود. چین پس از رایزنی‌های روز سه‌شنبه شورای امنیت آمادگی خود را برای شرکت در تحریم‌های احتمالی علیه کره شمالی اعلام کرد. وانگ گوانگیا سفیر چین در سازمان ملل با اعلام این آمادگی در این حال اعلام کرد مجازات‌های احتمالی کره شمالی باید متناسب باشد. به گزارش خبرگزاری‌ها، نشست روز سه‌شنبه دیپلمات‌های کشورهای عضو دائمی شورای امنیت و ژاپن نتوانستند بر سر چگونگی مجازات‌های کره شمالی پس از انجام آزمایش هسته‌ای این کشور به توافق برسند. قرار است گفتگوهای این دیپلمات‌ها امروز چهارشنبه ادامه یابد. در میان پارلمان ژاپن روز سه‌شنبه با صدور قطعنامه‌ای خواستار توقف برنامه هسته‌ای کره شمالی شد. قرار است امروز معاون وزارت امور خارجه آمریکا و دیپلمات‌های بلندپایه 5 کشور روسیه، چین، آلمان، بریتانیا و فرانسه از طریق یک کنفرانس ویدیویی به رایزنی‌های خود درباره متن پیشنویس قطعنامه شورای امنیت درباره اعمال تحریم‌های احتمالی علیه ایران ادامه دهند. موضوع اصلی گفتگوهای ویدیویی امروز بررسی اقداماتی است که می‌توانند در فهرست تحریم‌های احتمالی سازمان ملل قرار گیرند. با گزارشی از رویدادهای ترکیه این بخش خبری را ادامه می دهیم. ایران از طریق سوریه در مرز ترکیه و اسرائیل ایستگاه‌های جاسوسی و شنود مکالمات بنا کرده است. تکنولوژی ایستگاه‌های جاسوسی ایران از روسیه خریداری شده. به گزارش رسانه‌های ترکیه، ایران از بیم حمله نظامی آمریکا اقدام به تأسیس ایستگاه‌های تجسسی کرده است. علی جوانمردی از آنکارا گزارش می‌دهد.
به گزارش آژانس خبر ترک، ایران در راستای کنترل تحرکات آمریکا و اسرائیل با کمک سوریه ایستگاه‌های جاسوسی و شنود مکالمات تلفنی و بی سی می را احداث کرده است. بنابر این گزارش، ایران و سوریه برای پیشگیری از حمله احتمالی آمریکا در مرزهای سوریه با ترکیه و اسرائیل تاکنون 2 ایستگاه ماهواره‌ای شنود مکالمات را بنا نهاده اند و قرار است 3 ایستگاه دیگر نیز به همین منظور ساخته شوند. یکی از این ایستگاه‌های ساخته شده در مرز سوریه با ترکیه احداث شده و دومی در ارتفاعات گولان در سوریه برای اسرائیل کار گذاشته شده است. روزنامه حریت چاپ آنکارا که در شماره امروز خود گزارش مشروح این خبر را منتشر کرده می‌نویسد در چهارچوب قرارداد ایران و سوریه برای آگاهی از تحرکات آمریکا در منطقه علاوه بر 2 ایستگاه تجسسی ساخته شده 3 ایستگاه ماهواره‌ای دیگر برای شنود مکالمات احداث می‌شوند. اولی در منطقه ابو کمال در شرق سوریه خواهد بود برای کنترل پایگاه‌های آمریکایی در عراق. سپس در شمال غربی سوریه یک ایستگاه جاسوسی دیگر ساخته می شود تا پایگاه نیروهای آمریکایی در هاتای، مرسین و انجرلیک ترکیه را کنترل کنند و در اواخر ژانویه 2007 نیز ایستگاه جاسوسی دیگری در منطقه تل ابیض و آتیک برای کنترل تحرکات اسرائیل ساخته می شود. روزنامه حریت می نویسد ایستگاهی که در مرز سوریه با ترکیه و روبروی منطقه هاران اواسی ترکیه ساخته می شود بخشهای قابل توجهی از خاک ترکیه را تحت پوشش قرار می دهد و علاوه بر این در شمال غربی ایران و در مرز ترکیه نیز ایستگاه مخابراتی دیگری در حال ساخت است که در صورت آغاز به کار این ایستگاه های تجسسی به نوشته حریت بیش از 1/4 مکالمات داخل ترکیه تحت کنترل ایران و سوریه خواهند بود. روزنامه حریت در پایان این مطلب می نویسد این دستگاه‌های مخابراتی ایستگاه‌های جاسوسی ایران و سوریه ساخت روسیه هستند که طرز کار آنها به کارشناسان ایرانی و سوریه‌ای آموزش داده شده. مقامات رسمی ایران، سوریه و ترکیه در رابطه با این گزارش از خود واکنشی نشان ندادند. علی جوانمردی، رادیو فردا، آنکارا.
به گزارشی از رویدادهای خاورمیانه می پردازیم. در سرزمین‌های فلسطینی در حالی که ماه رمضان نیمه خود را پشت سر نهاده، عرب کرانه باختری و به ویژه غزه در شرایط سختی به سر می‌برند. معلمان، کارمندان و حتی نیروهای پلیس فلسطینی همچنان از دریافت حقوق محرومند و ده‌ها هزار کارگر نیز از بیم آنکه مبادا افراد انتحاری در بین آنها به خاک اسرائیل راه یابند، هر از چندگاهی از ورود به خاک اسرائیل منع می‌شوند. میترا فرهمند در اسرائیل که از برخی مناطق فلسطینی دیدار کرده گزارشی دارد در این باره.
فلسطینی ها و عرب مسلمان تابع اسرائیل این روزها ماه رمضان را برگزار می کنند و قریب به اتفاق افراد بالغ در روزداری تعصب زیادی نشان می دهند و در هر شرایط آب و هوایی و جسمانی روزه را برگزار می کنند. در صفهای طولانی که در ایستگاه‌های بازرسی بین سرزمین‌های فلسطینی و اسرائیل برای ورود آنان به خاک اسرائیل تشکیل می‌شود، همگان روزه‌اند، در حالی که گرمای هوای غزه همچنان بالای 30 درجه است. همزمان با روزه مسلمانان سنی در اسرائیل، یهودیان اعیاد پاییزی خود را برگزار می‌کنند و پس از جشن‌های سال نو یهودی و یوم کیپور، اکنون جشن سکوت آنها برقرار است. مقامات امنیتی اسرائیل میگویند اطلاعات موثقی دارند مبنی بر اینکه گروه‌هایی از ستیزجویان فلسطینی در نظر دارند در طول این جشن‌های یهودیان به عملیات مسلحانه علیه اسرائیلی‌ها دست بزنند و از جمله اطلاعاتی در مورد قصد بمب‌گذاری انتحاری گرفتند. از این روی نیروهای امنیتی اسرائیل ورود اعراب فلسطینی به خاک اسرائیل را محدودتر کرده‌اند. ده ها هزار نفر از فلسطینی ها به ویژه مردان مقیم کرانه باختری از راه کار در اسرائیل امرار معاش می کنند. در غزه پس از روی کار آمدن سازمان اسلامگرای حماس، صدور مجوز به مردان این منطقه برای کار در اسرائیل لغو شده است. در طول ماه رمضان مردان فلسطینی بالای 45 سال و زنان 40 ساله به بالا می توانند آزادانه برای برگزاری نماز جمعه در مسجد الاقصی به شرق اورشلیم بیایند. اسرائیل می گوید آمار نشان می دهد در میان مردان کمتر از 45 سال و زنان کمتر از 40 سال انگیزه برای عضویت در سازمانهای مسلح فلسطینی و دست زدن به عملیات انتحاری هنوز قابل توجه است. محمد عبیدات، کارمند تشکیلات فلسطینی که دو جمعه ماه رمضان به اسرائیل آمده، میگوید ماهیانه حدود 450 دلار حقوق دارد، اما ماهاست که حقوق نگرفته است. میگوید تلاش‌های مصر، قطر و دیگر کشورها برای آشتی بین حماس و فتح چاره‌ساز نبوده و آینده همچنان مبهم است. خانم سلامه الاحمد، بانوی 55 ساله فلسطینی، میگوید او و تمامی اعضای خانواده‌اش در کار کشاورزی سنتی پرورش زیتون هستند و هرچند درآمد زیادی ندارد، اما میگوید پسران کارمند و نوه‌های دانشجویش دوباره به کار سنتی خانواده روی آوردند، زیرا از تحصیل و کارمندی چیزی عایدشان نشده است.
میترا فرهمند گزارش میداد. روز گذشته همزمان با روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام که همه ساله 10 اکتبر برگزار می شود، سازمان غیر دولتی به قابیل دست نزنید کارزاری را برای نجات صدام حسین و همکارانش از چوبه دار آغاز کرد. احمد رفعت، همکار رادیو فردا در روم، با یکی از طراحان این کارزار گفتگو کرده است.
بیش از 200 نماینده مجلس اروپا و ایتالیا، 100 خبرنگار روشنفکر و تحلیلگر ایتالیایی و اروپایی و گروهی از روشنفکران و کارگزاران مطبوعاتی عرب و برخی از رؤسای جمهور سابق ایتالیا در نامه خطاب به جلال طالبانی رئیس جمهور عراق، نوری المالکی نخست وزیر و هاشم الحسینی وزیر دادگستری این کشور می‌خواهند از اعدام صدام حسین و همکارانش صرف نظر کنند. این فراخوان در جریان نشستی مطبوعاتی با حضور برخی از امضا کنندگان در محل سازمان غیر دولتی به قابل دست نزنید به مطبوعات ارائه داده شد. هدف کارزار به صدام دست نزنید به گفته بنیانگذار این سازمان غیر دولتی سرجو دلیا که از اعضای هیئت مدیره مجلس کنونی ایتالیا است، تبرئه صدام نیست بلکه کمک به عراق و عراقی هاست، زیرا نمیتوان یک دموکراسی را بر اجساد دیکتاتورها بنیانگذاری کرد. بندتا دلا ویدوا وکیل مجلس مهمترین حزب اقلیت در ایتالیا که در این کنفرانس حضور داشت گفت اعدام صدام حسین میتواند این دیکتاتور سابق را از یک جانب قهرمان تبدیل سازد و به همین علت از قضات دادگاه او میخواهیم که از بدار کشیدن رئیس جمهور سابق و همکارانش چشم پوشی کنند.
Non è l'impunità, è semmai l'incolumità della vita di Saddam per salvare con Saddam.
الیزابتا زامپاروتی خزانه‌دار سازمان به قابل دست نزنید در گفتگو با رادیو فردا میگوید ما به هیچ وجه عفو صدام یا عدم مجازات او را خواهان نیستیم، بلکه معتقدیم پای گرفتن دموکراسی در عراق بستگی به نجات جان صدام از حکم اعدام دارد، زیرا نمیتوان یک دموکراسی و حکومت مبتنی بر قانون را با احکام اعدام پایگذاری کرد. چشم پوشی از بدار کشیدن صدام حسین به گفته زامپاروتی به هیچ وجه به معنای بیگناه بودن دیکتاتور سابق عراق نیست، زیرا میتوان به تعداد قربانیان جنایات بیشمار صدام حسین برای او حکم اعدام صادر کرد. زامپاروتی در خاتمه میگوید ما بیش از آن که برای آینده صدام حسین نگران باشیم، به طور جدی نگران آینده عراق و دموکراسی در این کشور هستیم. احمد رافت، رادیو فردا، روم.
و ما با فرار رسیدن موعد اعلام نام برندگان جوایز ادبیات و صلح نوبل، بار دیگر گمانه‌زنی و حتی شرط بندی ها بر سر جوایز، اینکه جوایز به چه کسانی تعلق میگیرد، بالا گرفته است. الهه روانشاد، خبرنگار رادیو فردا در اسکاندیناوی، گزارشی دارد در مورد اسامی برندگان احتمالی.
در روزهای پایانی این هفته اسامی جوایز پرطرفدار و پرجنجال نوبل با ترتیب جایزه سوئدی ادبیات فردا و جایزه نروژی صلح روز جمعه اعلام خواهد شد. بنگاه‌های شرط‌بندی مدت هاست که کار شرط‌بندی بر سر برندگان احتمالی را آغاز کردند. این در حالی است که کمیته نروژی صلح نوبل که تنها قسمتی از نوبل است که بنا به وصیت آلفرد نوبل به کشور نروژ تأسیس شده است، درگیر یک بگومگوی رسمی با دولت نروژ بر سر کمک‌های نقدی. کمیته نوبل 4.5 میلیون دلار می‌خواهد و دولت نروژ کمتر از نصف آن را در بودجه خود تامین کرده است. کمیته 6 نفری صلح نوبل که از سوی پارلمان این کشور انتخاب می شود حال به 2 کار مشغول است. سری در بگومگو با دولت نروژ دارد و سری در انتخاب برنده سال 2006. کمیته نروژی صلح هرچند کلامی درباره اینکه نامزدهای برندگی جایزه فوق محبوب صلح چه کسانی هستند هیچ نمیگوید، اما تایید کرده است که تعداد 191 نامزدی تا اول فوریه امسال و روز پایان پیشنهادات دریافت کرده که 23 مؤسسه در میان آنها وجود دارد. گیر لونستاد، رئیس این کمیته، پس از گفتن این جملات می‌افزاید که این بار بسیاری از نامزدها به وسیله کشورهایشان برای نخستین بار معرفی شدند. پنجشنبه ساعت 14:30 به وقت ایران برنده جایزه 1,350,000 دلاری نوبل در ادبیات و روز جمعه در همان ساعت برنده جایزه صلح نوبل با همان مبلغ اعلام خواهد شد. به نظر می رسد که نامهایی چون مارتی احتیساری، رئیس جمهور پیشین فنلاند، و سوسیلو بامبانگ، رئیس جمهور اندونزی، به دلیل تلاشهایشان برای به ارمغان آوری صلح به منطقه جنگ و سونامی زده آچه در اندونزی و همچنین بونو، خواننده گروه موسیقی راک یوتو، به دلیل تلاش برای مبارزه با فقر در جهان سوم، و بالاخره پژوهشگر هسته‌ای اسرائیلی مارک خایوانونو که پس از یک دوره زندان طولانی در کشورش کماکان ممنوع الخروج است، از نام‌های محبوب و چهره‌های مطرح در بنگاه‌های شرط‌بندی هستند. اما از نامزدهای محبوب جایزه ادبیات نوبل، نویسنده ترک اورهان پاموک و سپس آدونیس از سوریه و خبرنگار لهستانی ریس زارد کاپوشینسکی، و البته این در صورتی است که به گمان زنی بنگاه شرط‌بندی لادبروکس انگلیسی اعتماد کنید. به گفته یه مدیر سوئدی این بنگاه شرط‌بندی، آنهایی که سال گذشته برنامه هارولد پینتر، برنده یه سال گذشته یه جایزه نوبل در ادبیات شرط‌بندی کرده بودند، 21 برابر مبلغ اولیه را برنده شدند. اما نام آنا پولیتیکوفسکایا، بانوی خبرنگار و نویسنده روسی نیست که روز 7 اکتبر در روسیه به قتل رسید، به وسیله منابع دیگر توصیه می شود که مد نظر قرار داده شود. بچه بسا که کمیته های نوبل در هر یک از این رشته ها آن را به بازماندگان او و یا مبارزان راه آزادی و صلح در روسیه اهدا کنند.
گزارشی بود از الهه روانشاد در اسکاندیناوی. به پایان این بخش خبری رسیده ایم. خلاصه مهمترین خبرها را 15 دقیقه دیگر خواهید شنید. تا هنگام با ما بمانید.